پیجک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. فتنه در عالم برخواسته است که نه تنها امت اسلامی را با خطر تفرقه، تکفیر، دیگرکشی روبرو کرده است، بلکه دامن تمام بشریت را نیز گرفته است و متاسفانه همه این فتنه ها و آشوب ها از آلوده نمودن ساحت دین و مقدسات به خرافات و مهوات و نیز کوته فکری با ادعای غیرت بر سلامت دین و محافظت از آن برمیخیزد. بر پایه این همیت و غیرت ظاهری پدیده شوم و خطرناک با نام تکفیری شکل گرفت که جنایت عظیم بر ضد بشریت است و آرامش و امنیت بسیاری از جوامع را تحت شعای خود قرار داده است. جهان اسلام در دو قرن اخیر به ویژه در چند دهه گذشته شاهد شکلگیری و رشد جریان‌های گوناگون افراطی با افکار متفاوت بوده است. افراطی‌گرایی تکفیری بدترین و خطرناکترین پدیده ای است که در این دوران ظهور کرده است. این در حالی است که تکفیر و کشتار بی‌جهت انسان‌ها نه با مبانی دین اسلام سازگار است و نه رهبران دینی و علمای بزرگ اسلامی آن را تایید میکنند. در این میان هرگاه جنایت توسط گروه های تکفیری و تفرقه های افراطی‌گرا در نقاط از جهان صورت میگیرد، دشمنان اسلام بدون درنگ آن را به مسلمانان و تعالیم اسلامی نسبت میدهند و اسلام را دین جنگ طلب و مسلمانان را افراد تندرو خونریز معرفی میکنند. در برابر این تهاجم دشمنان به آموزه های دین، زشت‌نمایی چهره دین اسلام و انحراف افکار عمومی و نیز در واکنش به جنایت ها و اعمال ضد بشری گروه های تکفیری لازم است تا مدافعان اسلام تنها به تقویه این اعمال اکتفا نکنند و با بیان اینکه تعالیم اسلامی با این سلوک معارض و خشونت و دیگرکشی منافع آموزه های اسلامی است، مفهوم نادرستی است که از دین مقدس در ذهن افراد تندرو نقش بسته است آشکار نماید. تاکنون مطالعات و تحقیقات زیادی در زمینه تکفیری ها و راهکارهای مقابله با آنها صورت گرفته است. در هر کدام از این مطالعات جنبه های متفاوت از جریان تکفیری مد نظر بوده است. این با هدف کلی بررسی نقش علمای دین در مقابله با بحران خشونت و تکفیر در عصر حاضر نگاشته شده است، چرا که نقش علمای دین در مقابله با افراطی‌گرایی ها و برداشت های ناصحیح از دین بدهی و انکارناپذیر است و علاج همه این افراطی ها، خشونت ها و تکفیری ها که به نام دین اسلام و به بهانه دفاع از اسلام صورت می گیرد در خود اسلام نهفته است. از این منظر لازم و ضروری است که برای حل چالش ها و بحران هایی که گریبانگیر امت اسلامی شده است راهکارهای را ارائه و تبیین شود، مبنی بر اینکه در جهان بحران زده و پرتشدد اسلام با چه روش های می توان مسلمانان را در صف واحد قرار داد و از بحران های کنونی که جهان اسلام به آنها مبتلاست رهایی بخشید. ضرورت های چنده را می توان برای پرداختن به این موضوع و مقابله با گفتمان تکفیری برشمرد. یکم، وجود جریان انحرافی منتسب به دین اسلام همواره که از بزرگترین آسیب های برای مبانی اصیل اعتقادی و جوامع اسلامی بوده است. امروزه با گسترش تکنولوژی ارتباطی این آسیب بیش از گذشته موجودیت اسلام اصیل را تهدید میکند و برای مقابله با این تهدید آشنایی با این جریانات و مبانی فکری و اعتقادی آنها حائز اهمیت است. دوم، جریان های تکفیری یکی از خطرناکترین دشمنان اسلام به شمار می آیند. افکار و عقاید این جریان گرچه دارای اتفاق و استحکامی نیست، اما به دلیل حمایت کانون های قدرت و برخورداری از منابع مالی و تبلیغاتی گسترده، تهدید بالفعل برای جهان اسلام به حساب می آیند. از این رو شناسایی دقیق این جریان برای مقابله با تهدیدات گسترده آنها در کشورهای اسلامی ضرورت امکان‌ناپذیر است. سوم، فعالیت های تبلیغی و تهدیدات گروه های تکفیری در منطقه و جهان برغم شکست های پی در پی آنها در سوریه و عراق و مناطق دیگر گسترش یافته است که این امر ضرورت مقابله با این جریان و پاسخ به شبهات مرتبط با دیدگاه های تکفیری را در راستای پاسداری از امت اسلامی دوچندان نموده است. این مسئله ضرورت شناخت، تبیین، توصیف و تحلیل این جریانات انحرافی را به منظور مواجهه صحیح و برخورداری کارشناسانه با آنها آشکارتر می سازد. بنابراین برای پیشگیری از این پیامدهای منفی لازم است به این مباحث بپردازیم و با این جریانها به شدت مقابله نماییم. لذا شناخت این جریانها در جهان اسلام ضروری است و به ما در فهم عمیق و تحلیل راهکارهای مقابله با آنها کمک شایان می نماید. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایار نگهدارتان باد.
یارانی همراه در این لحظه راهی به سوی نور را خواهید چنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
اللیل الا قلیلا او زد علی القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.
دوستان، با پایان یافتن سوره اخلاص در برنامه گذشته در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره فلق را آغاز می کنیم. این سوره 5 آیه دارد و به این موضوع می پردازد که انسان از شر موجودات شرور و تبهکار به خدا پناه ببرد تا از شر آنها در امان بماند. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 5 از سوره مبارکه فلق گوش فرا می دهیم.
سوره فلق. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
قل اعوذ برب الفلق.
بگو پناه میبرم به پروردگار سپیددم.
من شر ما خلق
از شر مخلوقاتش
و من شر غاسق اذا وقب
و از شر ظلمت چون درآید
و من شر النفاثات في العقد
و از شر آنها که در گره های جادو می دمند
و من شر حاسد اذا حسد
و از شر هر حسودی که حسد می برزن.
راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
قدرت انسان در برابر حادثه ها و بدی ها و یا شروری ها که در جهان وجود دارد محدود و اندک است و نیاز دارد که به قدرت نامحدود پناه ببرد. این آیه ها خطاب به رسول خدا و همه اهل ایمان می فرماید در برابر کسانی که به قدرت های پوشالی و بی اساس پناه می برند آشکارا اعلام کنید که ما به خدای خود پناه می بریم که هر روز با طلوع خورشید پرده شب را شکافته و ظلمت و تاریکی را از میان می برد. بی شبه آنچه خدا آفریده هر یک در جای خود از روی خیر و مصلحت و برکت و آفرینش در ذات خود شر ندارد. اما در نظام مادی جهان همواره در میان سببها و عاملهای مختلف تضاهم وجود دارد. و چی بسا وقوع یک امر برای یک خیر و برای دیگری شر محسوب می شود. به عبارت بهتر ما انسان ها ملاک خیر و شر بودن موجودات و پدیده های طبیعی نیستیم که گمان کنیم هر چیز به نفع ماست خیر است و هر چیز که به ضرر ماست شر است. در واقع بسیاری از اموری که ما در ظاهر شر میپنداریم ممکن است در باطن خیر باشد. مانند حادثه ها و رویدادهایی که هشدار دهنده است و ما را از خواب غفلت بیدار کرده و متوجه و وابسته به خدا می کند. اصولا شر هنگامی پیدا می شود که مخلوقات از قانونهای آفرینش دور یا منحرف شده و از مسیری تعیین شده برای آنها جدا شوند. به عنوان مثال سلاحی که در مقابل دشمن از آن استفاده می کنیم اگر در راه درست استفاده شود خیر است، اما اگر نابجا و در راه ظلم و ستم به کار گرفته شود شر است. آیه های این سوره ابتدا به طور عام به شروری که ممکن است از موجودات به انسان برسد اشاره کرده، سپس در آیه های بعدی نمونه های از آن را ذکر می کند که اساساً شرور از آنها ناشی می شود و از آنها سر می زند. یک از آنها شروری است که برخواسته از تاریکی و ظلمت شب است. یعنی هر موجودی شروری که از تاریکی شب برای حمله کردن و آسیب رساندن استفاده می کند یا افراد شرور و تبهکاری که از تاریکی شب برای مقصدهای سوی خود استفاده کرده و انسانها را تهدید می کنند، دیگری شروری است که از سوی وسوسه‌گران به انسان می رسد. آنها برای رسیدن به مقصدهای شیطانی خود با سحر زبان در دل انسانها نفوذ می کنند. آنها با تبلیغات سو و ناروا، جوسازی، سخنچینی و آواز پراکنی می کنند و سعی می نمایند اراده ها و ایمان ها و پیمان ها را سست کنند. در میان همسران به فتنه‌گری می پردازند و بنیان خانواده را دچار مشکل می کنند. آیه ها در پایان به شر گسترده و فراگیر به نام حسد اشاره کرده و می فرماید: خدایا، من از شر حسودان به تو پناه می برم. آنهایی که حسد درونی خود را در زبان و عمل ظاهر کرده و به انسان آسیب می رسانند. در اینجا باید یادآور شیم که به طور کلی شروری که انسان را تهدید می کنند دو گونه است. گونه اول شروری برخواسته از پدیده های طبیعی مانند زلزله و سیل و سایقه و امثال آن که انسان ها در پدید آمدن آنها نقشی ندارند. روشن است که راه مقابله با شرور و صدمات برخواسته از این پدیده ها شناخت قانونهای حاکم بر آنها و فراهم کردن ابزارها و وسایل لازم برای مقابله با آنهاست، مانند ساخت منزلها و ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله. گونه دوم شروری است که از انسانها سرچشمه میگیرد، مانند قتل، سرقت یا دزدی یا حسادت، غیبت و غیره. روشن است که تا وقتی جامعه بشری اصلاح نشود و رابطه های حاکم بر جامعه های استوار بر اصول صداقت و عدالت نباشد، همواره این خطرها انسان را تهدید می کند. این شرور برخواسته از اراده و اختیار انسان هاست و با رشد علم و پیشرفت تکنولوژی نه تنها برطرف نمی شود، بلکه روز به روز بیشتر و گسترده تر نیز می شود. زیرا با واسطه ابزارها و تجهیزات پیشرفته تر حیطه و دامنه دست دادن به چنین شرور گسترش می یابد. اگر در قدیم یک جنگجو می توانست با شمشیر چند نفر را در میدان نبرد از پای درآورد، امروز با رشد علم و تکنولوژی یک بمب هسته‌ای می تواند ساکنان یک شهر یا یک منطقه وسیع را در یک لحظه به کام مرگ بکشاند. اما در مورد آسیب‌های حسادت باید گفت که حسد از بدترین و زشت‌ترین صفات رذیله است. حسد خوی زشتی است که بر اثر عامل‌های مختلف مانند ضعف ایمان، تنگ نظری و بخل در وجود انسان پدید می آید. شخص حسود آرزو می کند نعمتی که در دست شخص دیگری است زوال یابد. حسد سرچشمه بسیاری از گناهان است. حسد همان گونه که در روایات آمده است ایمان انسان را می خورد و از بین می برد، همان گونه که آتش هیزم را. در بیان خطر حسادت با ویژه میان اعضای خانواده اشاره به دو نمونه قرآنی کافی است. یکی حسادت قابل به برادرش حابیل که باعث قتل حابیل شد و دیگری حسادت برادران یوسف که موجب شد او را به چاه بیندازند. طبیعی است باید از هر گونه گفتار یا رفتاری که موجب تحریک حسادت دیگران می شود پرهیز کنیم تا خود را از شر حسودان محفوظ بداریم و البته باید به خدا پناه ببریم تا از تبتیه ها و نقشه های حسودان در امان بمانیم. دوستان، از این آیات می آموزیم که اول پناه بردن به خدا در برابر خطرها را باید هم به زبان جاری کنیم و هم در عمل اقدام های لازم را انجام دهیم. دوم، شروری که از انسان ها ناشی می شود و وابسته به آنهاست بسیار است، اما تفریق افغانی، تفتیچینی و حسدورزی از خطرهای است که قرآن توجه بیشتری به آنها کرده است. و سوم، شرور ناشی از زبان که موجب فتنگری میان همسران و سست شدن بنیان خانواده می شود یا به انسانها آسیب روحی و روانی می رساند، خطرش کمتر از شرور جسمانی نیست.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز ارجمند و همراهان گرامی، گفتار راهی به سوی نور با پایان یافتن سوره فلق، شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، ادب دوستان عزیز، هم اکنون تکرار ادبستان را خواهید شنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمینی ایران، ورارود تا کاشغر و دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبایی ها و دانایی ها. سلام علیکم دوستان شنونده، پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان که هر هفته از اقصی نقاط گستره پارسی انتظار شنیدن این برنامه هستید و آگاهی بیشتر یافتن از نویدهای ادبی و معنوی از جمله انتظارات شما شنوندگانی عزیز و ارجمند است و ما هم سعی میکنیم تا حد امکان به خواسته های شما پاسخ گوییم. همینجا هم یادآور میشیم که برنامه عدبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، باز هم می‌خواهیم در زمینه سیمای پیامبر گرامی اسلام در آینه شعر و ادب پارسی با شما مطلب‌های را در میان بگذاریم. حکیم کسایی مروزی، شاعر معروف صده چهارم را می توان در شمار قدیمی ترین شاعران دانست که در شعر خود به مدح و ستایش پیامبر و خاندان او پرداخته است. همچنین اوج تفسیف ها و مدایح نبوی در آثار منظوم و منصور را باید قرن پنجم ششم هجری قمری به شمار آورد و اشعار شاعران چون جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی، سنایی غزنوی، خاقانی شیروانی و آثار منصور چون قابوسنامه عنصر معالی کیکاووس، کیمیای سعادت امام محمد غزالی و ترجمه کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی را از نمونه های با ارزش در این قرنها محسوب کرد و نهایتاً اینکه دیوان‌های اشعار بیشتر شاعران ادب پارسی تا به امروز مزین به مدح و منقبت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوده و این ستایش تا دوره معاصر همواره شیوه مختار و پسندیده سخنسرایان پارسیگو بوده است.
یا رسول الله طبیبی حبيب الله محمد نور عرش خلا حبيبي خير خلق الله لطيبة سارت الركبان لطيبة القلب والهان لطيبة للنبي العدنان بها ساكن رسول الله حبيبي يا رسول الله طبيبي يا حبيب الله محمد نور عرش الله حبيبي خير خلق الله.
در مجموع باید گفت جلوه های نبوی در اشعار فارسی تا عصر مشروطیه تقریبا به صورت یکسان ظاهر می شد، اما بعد از آنکه انقلاب مشروطه در ایران رخ می دهد، یعنی انقلابی که با هدف قانونمداری و عدالتگرایی است، شاعران معاصر تصویرهای متفاوت از گذشته در اشعار خود منعکس کردند که این موضوع در رابطه با ستایش و متن پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاندان گرامیش نیز قابل مشاهده است. شاعران معاصر شخصیت‌های دینی و مذهبی چون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را با توصیفات خود به الگوهای کارآمد برای نسل امروز تبدیل می‌کنند. در واقع اشعار این شاعران نوع ادبیات دینی سیاسی را خلق می‌کنند که هدف اصلی آن منطبق کردن شخصیت‌های بزرگ دینی با مسائل اجتماعی است تا بتوانند دریافت متفاوت و متناسب با عصر حاضر را از اسلام بویژه در بخش یا بود اجتماعی اسلام به خوانندگان اشعار خود عرضه کنند.
الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام، فرصت کمه برم سر اصل ماجرا. تقدیم به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه. والاتر از هر آن چه که والا پیامبر، ساحل علی است حضرت دریا پیامبر. آغوش امن آمنه را چون بهشت کرد، وقتی که پا گذاشت به دنیا پیامبر. قد می کشید رو به افقهای دوردست، در دامن حلیمه و صحرا پیامبر. آن کودک یتیم که چوپان مکه بود، آن کودک یتیم که حالا پیامبر. مثل مسیح بود که یک روز جلوه کرد در چشم‌های خیس بحیرا پیامبر. لبریز از تصور معراج جبرئیل، مبهوت در دنا فتدلا پیامبر. بعد از 40 بهار به بعثت رسیده بود، بشکوه و عاشقانه و زیبا پیامبر. اقرا بسم ربک را جبرئیل گفت، وقتی که بود محو تماشا پیامبر. این مرد برگزیده ترین مرد عالم است، خاتم نبوده هیچ کس الا پیامبر. با لطف بیکرانه احمد در آسمان موسی پیامبر شد و عیسی پیامبر. جاری است
ماشاءالله،
جاریس نام اعظم پیغمبر خدا در خطبه های جاری صدها پیامبر. با دوستان همیشه مروت نموده بود، با دشمنان همیشه مدارا پیامبر. در آیه مباهله ترسیم کرده است شرح زلال انفسنا را پیامبر. یه صلوات دیگه برای پیامبر عزیز.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شنوندگان عزیز گفتار ادبستان، در چند برنامه از صحبت‌های دانشمند برجسته دکتر الهی قمشه‌ای درباره انعکاس جایگاه پیامبر در ادبیات پارسی با شما مطلب‌های را شنیدیم و اینک در ادامه این بخش باز هم از استاد سخن مطالبی را میشنویم.
در هفت پیکر اشاره میکنه که چون نگنجید در جهان تاجش، علت این که معراج رفت برای اینکه اینجا تنگ بود و خلقش تنگ شده بود از این عالم جهت و ماده و صورت و محدودیت ها و اینها، میخواست که آزاد بشه. و همجد بزرگترین هدیه هم که برای ما آورد آزادی بود. منتها دو تا آزادی هست، یه آزادی که ما نباید داشته باشیم، یه آزادی که باید تلاش کنیم بهش برسیم. دو تا اباحی هست. اباحی یعنی هر کار میخوای بکنی بکن. مباحی قدیم به کسانی که هر کاری میکردن گفتن مباحی، یعنی همه چیز جایز میدونی. مولانا میگه ما گروه مباحیان هستیم، ولی فرق است بین این مباحی با اون مباحی. این مباحی است که آن است مباحی که از آن سوی وجود است. این مباحی است که به یه مقام رسیده که هر کار بکنه اصلا بهترین کار همونه، کاری بهتر از اون نیست اصلا بکنه. مرحوم پدر در مسئله فضیلت و رذیلت که خیلی بحث است که میگن فضیلت در اخلاق، فضیلت بخشین در فلان صفت، فضیلت در میانه روی، فضیلتی که گفته در علم، فضیلت در کسب دانش، فضیلت در بی تفاوتی نسبت به حوادث بیرونه، هر کسی فضیلت در یه چیزی دونسته. چون گفتن فضیلت کاریست که آدم حسابی میکنه. آدم وقتی به مرتبه کمال رسید هر کاری که اون بکنه درسته. اگه فرار کرد فرار خوبه، اگر قرار کرد قرار خوبه. تو اول عاشق بشو، عاشق که شدی مباهی میشی دیگه، هیچ چیز بدی وسوسه‌ت نمیکنه، چون وسوسه مال اون دیوه که در درون آدم هست. وقتی تو عاشق شدی دیگه دیوی نیست که بخواد وسوسه‌ت بکنه، هر چی که دلت خواست انجام بده، هر چی خواهد دل در آرش در میاد، دیگه نگران نباش. برای اینکه هیچ چیز بدی وسوسه‌ت نمیکنه دیگه، برای اینکه دلت رو به او سپردی و اوست حاکم بر دل. ای برد اختیارم تو اختیار مایی، من شاخ زعفرانم تو لاله‌زار مایی. تو که اختیار ما رو بردی پس تو اختیار کن، منم اختیارم اختیار تو. بنابراین من کار بد میکنم، تو که کار بد نمیکنی منم کار بد میکنم. اختیارش رو انسان وقتی تفویض کرد، اون وقت اینجا دیگه آزاده که هر کار میخواد بکنه بکنه. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از نبوت شادی است. اصلا اساس نبوت برای ایجاد آزادیه که شما از شر دیو خلاص بشین. ما همه زندانی هستیم، باز خر ما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید. و حضرت مسیح اروپایی ها میگن ریدیمر، یعنی کسی که بازخرید میکنه شما رو. ریدمشن یعنی بازخرید، یعنی ما رو بخرید از چنگال، ما گرفتار این دیو شدیم، ما رو رنسام ما رو بدین، این بچول به سلاح پولی بدین، این ما رو خلاص بکنه بریم. بنابراین نبی هم خودش رو اول آزاد کرده از همه گرفتاری ها. هر چرا دید، حالا اینجا نظامی میگه که وقتی که جبرئیل آمده براق به دست، گفت که نازنینان مثل این پرگار بر تو عاشق شدند یوسف بار، خیز تا در تو یک نظاره کنند هم کف و هم ترنج پاره کنند. پیغمبر بر اون براق نشست، برق کردار بر براق نشست، تازیش زیر و تازیانه به دست. هر چرا دید زیر گام کشید، یعنی هیچ چیزی نبود که بگه حالا دیگه ما تا اینجا با میسیم. همه باید بیان زیر انسان، همه چیزها رو زیر شرافت انسانی قرار بدیم، وگرنه هنوز گرفتار هستیم، محدود هستیم دیگه. اروپایی ها تعبیر خیلی قشنگی از سلیوری دارن، بردگی. که بردگی فکر نکنید بر افتاده دنیا. بردگی مگه قدیم این نبوده که میرفتن یه نفر میخریدن، گفتن آقا این چنده؟ 100,000 تومان، اون 10,000 تومان، به نسبت قد و جوانی و زیبایی و کمال و قدرت و اینا میخریدن. تعریف بردگی اینه که انسانی قیمتی داشته باشه و به اون قیمت حاضر باشه بفروشه خودش. انسان نباید در یه جایی اگه اونجا ایستاد همونجا قیمتش میشه، یه خود بالاتر که خواستمش بدن میفروشه خودش. بنابراین هیچ سقفی برای مقام انسانی نیست. هر چرا دید زیر گام کشید، له شب لگد خورد و مه لگام کشید. باز جای دیگه نظام میگه همتش از قایت روشندلی آمده در منزل بی منزلی، آمده در منزلی که منزل نیست. منزل شما کجاست؟ ما منزل نداریم. ما کل عالم هستی خونه ماست. اگر تو این خیمه نمیرم، تو اون خیمه نمیرم، تو این دایره نمیرم، تو اون دایره نمیرم. همتش از غایت روشندلی آمده در منزل بی منزلی. یا میگه که تا قدم بر جهت نقاب نبست، دلز تشویش و استراب نرست. چرا؟ بر این که شما وقتی که 6 جهت داشته باشیم، ما یه جهت نیستیم، مضطربیم. این بر نگاه کن، اون بر نگاه کن، این طرف نگاه کن، این چی بود، اون چی بود، مضطربیم ما همش. بر این 6 جهته. میگه زیر و بالا و پیش و پس، چپ و راست، یک جهت گشت و 6 جهت برخاست. در اونجا پیغمبر رسید به یک جهت شد و دیگه هیچ نگاهش لزومی نبود که به این طرف و اون طرف بیندازه. دیده بر یک جهت البته نکرد مقام، که از چپ و راست میشنید سلام. مگر اینکه به خاطر سلام هایی که از چپ و راست میشنید ممکن بود توجه به اون سلام ها بکنه. فقط
شنوندگانی عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد. با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش باشیم.
یارانی همراه، در این لحظه برنامه سیاسی رو میشنوید.
مجله خبری.
بر کنار فرمانده پدافند هوای رژیم صهیونیستی پس از افشاگری والستر ژورنال. پس از افشای والستر ژورنال از شکست سیستم پدافند هوای رژیم صهیونیستی در رهگیری موشک‌های ایرانی و اصابت موفق به اهداف تعیین شده، فرمانده پدافند هوای رژیم صهیونیستی برکنار شد. با گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از اسرائیل هویوم، ارتش رژیم صهیونیستی از برکناری فرمانده پدافند هوای رژیم صهیونیستی خبر داد. این روزنامه صهیونیستی به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی اعلان کرد که سرتیب جه پس از 4 سال خدمت در این سازمان از سمت خود استعفا داد و فرد دیگر این مسئولیت را بر عهده گرفت. بر اساس این گزارش، تغییر فرمانده سیستم پدافند رژیم صهیونیستی در حال صورت می‌گیرد که نشریه آمریکایی پورتراژ والستر ژورنال شب گذشته به نقل از اندیشکده یهودی امنیت ملی آمریکا افشا کرد که پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی موفقیت آمیز بود و نیروهای مسلح ایران با پیاده کردن نقاط ضعف سیستم پدافند هوای رژیم صهیونیستی از آنها بهره برداری کرد، تاکتیک های خود را تغییر دادند و از لایه های دفاعی پدافند عبور کردند. بر اساس گزارش های اسرائیل هویوم، سرتیبیجه فرمانده برکنار شده پدافند هوای رژیم صهیونیستی در مراسم توده معارفه دانشگاه پدافند هوای رژیم صهیونیستی که بر ریاست تومر بار برگزار شد اظهار کرد: ما در یکی از بزرگترین حملات هوایی تاریخ محکم ایستادیم. مسئولیت تمام اتفاقات و شکست هایی که تجربه کردیم با من است. در عین حال سرتیپیکه که به فرماندهی جدید لشکر پدافند هوای رژیم صهیونیستی منصوب شده است هشدار داد. ما نباید به افتخار خود بسنده کنیم و باید موفقیت های نظام خود را در برابر نفرت عمیقی که بسیاری از همسایگان و دشمنان ما در خاور میانه از ما دارد بیشتر کنیم. کارشناسان حوزه دفاع مشکی اندیشکده یهودی امنیت ملی امریکا که داده های به دست آمده از جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، از آن کردند که تهران در پاسخ تصاعدی به حمله رژیم صهیونیستی شروع به پرتاب موشک های پیشرفته تر و دوربردتر از مکان های گوناگون ایران کرد، ضمن آنکه زمان و الگوی حملات پراکندگی جغرافیای اهداف را نیز تغییر داد. والستر جورنال در تحلیل که در همان روزهای نخست بر اساس داده های اندیشکده مستقر در واشنگتن ارائه کرد، از آن کرد ایران اگرچه موشک های کمتر شلیک کرد اما میزان موفقیت آنها افزایش یافت. این اندیشکده حامی رژیم صهیونیستی مجموع حملات 22 ایون برابر به 1 تیر ماه ایران را موفقیت ترین نوع حملات دانسته و با استناد به داده های خود آورده است که 27 موشک پرتاب شده از سوی ایران 10 موشک به رژیم صهیونیستی اصابت کرد. شنوندگان عزیز، صحبت در مورد شکست پدافند هوایی رژیم صهیونیستی در مقابل موشک های پرقدرت ایران را با هم میشنویم.
مانده پدافند هوایی اسرائیل عوض شد. به خاطر اتفاقاتی که ایجاد شد و این نکته داره
بعد از جنگ 12 روزه.
آره، این که میگفتن آی موشک نخورد، نمیدونم آی این اتفاق نیفتاد، هیچ جا خراب نشد، تخریب نشد، کار به جای رسیدی که فرمانده پدافند هواییشون تغییر کرد و بعد از تغییرش اینجا اومده یه سری حرف‌ها رو زده و چی گفته؟ گفته فرمانده سابق هنگام تحویل مسئولیت در مراسم تودی گفت به دستاوردها افتخار میکنم اما مسئولیت شکست هایی که در جنگ 12 روز اتفاق افتاد به عهده من است. اسلاید های بعدی دقیقاً ضعف‌هاشون رو میاد بیان میکنه.
خیلی خوب. خب دفاع مقدس 12 روزه ما آقای دکتر ضرباتی وارد کرده، میگه ما تو شلوغی خبرها شاید حواسمون به این مثلا نکته‌ای که الان گفتید واقعا نیست، ولی ضربه کاری بوده. ببخشید بین صحبتتون اومدم، بفرمایید.
خب رسانه‌های اسرائیلی به نقل از والستریت ژورنال نوشتن جنگ 12 روزه بر تحول تاکتیک‌های موشکی تهران تأکید داشت. این تحول نقاط ضعف مهمی را در پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاع هوایی جهان آشکار کرد. خودشون دارن میگن پاتریوت فلاخن داوود پیکان و سایر پدافندی که اونجا داشتن. حالا اینها فقط توی آمارهاشون یه سری همیشه غلوف دارن و یه سری بزرگ نمایی میکنن. این آمار رو گفتن که بازم البته خوبه، اینجا دو برابرش کردن. گفتن بله. که نرخ موفقیت ایران از 8 به 16 افزایش رافت.
از 8% اصابت به 16% اصابت.
این توی یکی دو تا تاریخ خاصه ها، کلن نمیگه، ولی تو کل جنگ شما بخواید حساب بکنید شاید بیش از 60% 65% از موشکای ما اصابت کرد. و چه اصابتی؟ آسمان سوریه پدافند بود، اردن پدافند بود، امریکا بود، فرانسه بود، اکثر کشورهای هسته‌ای اونجا ایستاده بودن تا موشکا بیاد. و یاد حرکت کریستیانو رونالدو افتادم، دست رو برد بالا و یک بار آورد پایین. غیرت شرف داره به خیلی ها. خب بریم بعدی.
حالا شما فرمودید، من یه نکته عرض میکنم.
بفرمایید.
نه شما بفرمایید. قرار پیوستگیشو از دست ندیم.
زنده باشید. بر اساس این مقاله سیستم چند لایه دفاعی اسرائیل شامل پیکان 3، پیکان 2، سامانه تات، فلاخن داوود و گنبد آهنین بود که در ارتفاعها و بردهای مختلف عمل میکنن اما نتوانست جلوی نفوذها را بگیرد. دیگه چیزی که کاملا خودشون دارن میگن. بله. و اون تصویری که گاهی اوقات رسانه‌های غربی و به خصوص برخی از معاندین نظام نشون میدادن کاملا کذب بود و اینجا مقاله‌ایه که ترجمه شده و کاملا متنش در اینترنت هم هست، میتونن مردم عزیز برن بخونن. خب آخرین اسلاید رو هم ببینیم.
بله.
مجدد والستریت ژورنال در ادامه می‌نویسد روز 22 ژوئن یکی از موفق‌ترین روزهای حملات ایران بود. 10 موشک از 27 موشک به سرزمین‌های اشغالی برخورد کرد با بیش از 7 لایه پدافند.
بله.
ما نه قرار است بزرگ بکنیم، نه قرار است جو بدیم، نه چیز دیگه.
اما اتفاقات بله.
آره، اتفاقاتی که در میدان افتاده و خودشون این تصاویر رو که منتشر کردن، اونم کی؟ وارسی ژورنالی که همیشه شاید منافع خودش
بله.
هزاران برابر بیشتر از جمهوری اسلامی و الان خودشون دارن مورد رو بله. بیان میکنن.
به رسو هم که دیگه چیز بود دیگه، شاکار بود دیگه. بچا بلند شدن گفت آره. یه دونه بزنیم، حالا یه دونه زدیم و یه دونه محکم خورد.
آره، و اون خیبر شکنی که گفتن آقا تو رو خدا خیبر شکن دیگه
آره.
بزنیم.
بعد اون خانومه میاد میگه که خیبر رو باید شهر یهودی کنیم. نخیر.
آری سیکورل از اعضای ارشد اندیشکده جنسان است، با اشاره به این مجمع حملات گفت داده ها نشان میدهد که ایران با موفقیت نحوه زمان و نوع شلیک را مطابق داده بود. والستر ژورنال تاکید دارد که نفوذ موشک های ایرانی به آسمان رژیم صهیونیستی در حالی است که سامانه دفاعی هوایی از جمله گنبد آهنین از بهترین ها در جهان بوده و با همکاری آمریکا رشد یافته است.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989334254596 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه ها نزدیک می شویم. همکنون حکایت های ادبی آماده پخش است، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما خوبان هستیم. یکی از پادشاهان از عابدی پرسید که نانخواران بسیار داشت، اوقات عزیز چگونه می گذرد؟ گفت همه شب در مناجات و سحر در دعای حاجات و همه روز در وجه و صرف کردن آن. پادشاه معنی حرف عابد را فهمید و گفت تا وجه کفاف وی معین دارند و بار عیال از دل او برخیزد. ای گرفتار پای بند عیال، دیگر آسودگی مبند خیال. غم فرزند و نان و جام وقود، بازت آرد ز سیر در ملکوت. همه روز اتفاق می سازم که به شب با خدای پردازم. شب چو عقد نماز می‌بندم، چه خورد بامداد فرزندم. زاهدی از مردم دوری کرده بود و در بیشه زندگی می کرد و از برگ درختان تناول می نمود. پادشاهی به رسم زیارت به دیدار او رفت و گفت اگر صلاح بدانی به شهر بیا تا برای تو سرایی بسازم که بهتر بتوانی به عبادت بپردازی و مردم هم از برکت دعاهای شما بهره‌مند شوند و به درستی اعمال شما راهنماییشان کند. زاهد از این سخن خوشش نیامد و نپذیرفت. یکی از وزیران گفتش بهتر از چند روزی به شهرایی و جایی که برای تعیین کرده است سکنا گزینی. پس اگر خوشت نیامد می‌دوایی دوباره به بیشه برگردی. گفتند که آن عابد به شهر آمد و کاخ مخصوص شاه را به او دادند، جایگاهی دلگشا و دلپذیر. گل سرخش چو عارض خوبان، سنبلش همچو زلف محبوبان. ملک فوراً دختری زیبا را به پیش او فرستاد. از این مه‌پاره‌ای عابد فریبی، ملائک صورتی طاووس زیبی، که بعد از دیدنش صورت نبندد وجود پارسایان را شکیبی، و هم در پس او غلامی نیکوروی خوشندام و موزون قامت پیش فرستاد. دیده از دیدنش نگشتی سیر، همچنان کس فرات مستسقی. عابد شروع به خوردن غذاهای خوشتم کرد و پوشیدن لباسهای نرم و راحت و از میوه ها و عطر ها و شیرینی ها لذت برد و در زیبایی غلام و کنیز نگاه می کرد. دانایان گفتند زلف و زیبایی خوبان زنجیر عقل آدمی است و دام مرغ زیرک. در سر کار تو کردم دل و دین با همه دانش، مرغ زیرک به حقیقت منم امروز و تو دامی. باری سلطنتی که آسود دلی و پرداختن به حق است، رو به هنگام زوال و نیستی آورد. بار دیگر پادشاه